من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
با نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
در برنامه‌های قبل مناظرات سلطان الواعظین شیرازی و عده‌ای از علمای اهل تسنن ایالت پنجاب هند را شنیدید. مناظراتی که با توجه به روش خطیب شیعه در استناد به کتب اهل سنت باعث ایجاد موجی از علاقه به مذهب اهل بیت علیهم السلام در شهر پیشاور شد. جناب سلطان الواعظین در هر شب تعدادی از فضایل امیرالمؤمنین را فقط با استفاده از کتاب‌های مورد قبول اهل سنت اثبات می‌کرد. در این بین پرسشی برای شیعیان پیشاور که میزبانان سلطان الواعظین هستند پیش آمده است.
بفرمایید میرزا یعقوب خان، اگر در حد معلومات حقیر باشد سوالتان را پاسخ می‌دهم.
در این نوشبی که شما در حال مناظره با جناب حافظ و شیخ عبدالسلام هستید، من هر شب منتظرم که شما حدیث شریف قدیر را برای اثبات امامت و ولایت بلافصل مولانا علی علیه السلام قرائت بفرمایید، ولی ظاهرا جنابتان قصد دیگری دارید.
شاید جناب صاحب عذری برای این کار دارن که ما از آن بیخبریم.
ببینید برادران، من همان شب اول هم می توانستم به حدیث قدیر استناد کنم، ولی باید زمینه را فراهم می کردم، باید اول به آقایان تفهیم می کردم پیامبر از همان آغاز رسالتشان در مواضع مختلف به خلافت و امامت امیرالمؤمنین تصریح کردند و بدون حدیث قدیر هم مقصود ما حاصل است.
یعنی قصد دارید امشب این کار را انجام دهید؟
این گونه که از ظواهر برمی آید حضرات دیگر توان ادامه مناظره را ندارند و بعید به نظر می رسد که بیش از این بتوان آنها را در پیشاور نگه داشت.
اگر سخنان آن شب نواب عبدالقدیر خان نبود، تا کنون حتما میدان را خالی کرده بودند.
خودم هم تصمیم داشتم به فضل الهی امشب حدیث قدیر را بیان کنم. البته این فقره ریزکاری هایی هم دارد که شاید مثل شبهای مازی آقایان را کمی متغیر کند.
راستی در یکی از شبهای قبل جنابالی مشغول شمردن 7 موزهی بودید که پیامبر و حضرت امیر نظیر یکدیگرند. در آن هنگام سخنانتان قطع شد. مشتاقیم ادامه آن را بدانیم.
بله،
اول بگذارید امتحان کنم که مستمعین خوبی بوده اید یا خیر. کدام یک از آقایان 3 موزه اول را در خاطر دارد؟
اگر اجازت فرمایید حقیر عرض کنم. اول اینکه در اصل و نسب نظیرند، دوم بر اساس آیه طهارت در پاکی و تنزه نظیر یک دیگرن، و سوم از حیث ولایت بر امت.
احسن. و اما چهارم، حضرت رسول و حضرت علی در ادای رسالت و تبلیغ دین نظیر هم دیگرند، که شاهد مثال قضیه فرستادن امیرالمؤمنین برای قرائت سوره براءت به مکه است.
مگر آنجا چه اتفاقی افتاد؟
اول قرار بود کس دیگری این کار را انجام دهد، ولی جبرئیل نازل شد و عرض کرد ادای رسالت نمیتواند بکند مگر خودت یا کسی که از تو باشد. بنابراین رسول الله کار را به حضرت علی سپرد. چندمی را باید بگویم؟
4 را فرمودید، نوبه 5 است.
بله. پنجم این که به دلیل حدیث قدیر در مولا بودن بر مردم نظیر یک دیگرند. و ششم به دلیل آیه مباهله به اعتراف شیعه و سنی نفس علی علیه السلام قائم مقام نفس حضرت رسول است، زیرا که خدا برای حضرت امیر از تعبیر انفسنا استفاده کرده است. و هفتم در قضیه فتح باب مسجد پیامبر و علی صلوات الله علیه ما نظیر هم دیگرند.
داستان فتح باب چیست؟
قبلن بسیاری از صحابه از خانه های خود دری به مسجد باز کرده بودند. روزی رسول اکرم فرمان دادند تمام درها بسته شود مگر در خانه خودشان و در خانه حضرت امیر.
خواهش داریم ما را ببخشید، شبها که گاهی تا قریب اذان صبح در مناظره هستید و افاضه کلام می کنید، روزها نیز در منزل ما با سؤالهای من استراحت را از شما صرف کرده.
والله برای اثبات حقانیت حضرت امیر حاضرم جانم را نیز بدهم، این قلیل امور که اصلا به چشم هم نمی آید. انشاءالله خدا نیز ما را تایید کند.
انشاءالله.
حدیثی که شما قرائت کردید که پیامبر صلوات الله علیه در روز قدیر خم در منزلت علی کرم الله وجهه فرمودند بر هیچ کس پوشیده نیست، البته نه با این آب و تابی که شما ذکر کردید.
آب و تابی نبود. حقیر عرض کردم وقتی رسول اعظم می فرمایند هر کسی من مولای اویم، اینک علی مولای اوست و 70,000 یا به قولی 120,000 نفر این حدیث را شنیدند، آیا معنایی غیر از نسب امیرالمؤمنین به امارت و امامت مردم میتوان از آن مستفاد کرد؟
شما در بین فرمایشاتتان سعی داشتید کلمه مولا را به اولا به تصرف معنا کنید که به مقصود خود برسید، حال این که ثابت شده مولا به معنای محب و ناصر و دوست است.
یعنی پیامبر فقط قصد داشتند به مردم بفرمایند که با علی دوست باشی؟
پیامبر چون می دانستند علی بسیار دشمن دارد، به مردم توصیه کردند که هر کس مرا دوست دارد علی را نیز دوست بدارد.
یا للعجب، یعنی از مردم برای دوستی علی بیعت گرفت؟ آیا دوستی هم بیعت می خواهد؟
تعجبی ندارد، رسول اکرم می‌خواستند مطمئن شوند که پس از رحلتشان مردم علی را آزار ندهند و گرامیش بدارند.
اگر حرف شما صحیح هم باشد که به فضل خدا بطلانش را ثابت خواهند کرد، پس چه خوب حق علی را گرامی داشتند. فدک را از اختیار همسرش خارج کردند، در خانه علی را سوزاندند، خودش را برای بیعت گرفتن کشان کشان به مسجد بردن.
خواهش دارم عواطف مردم را تحریک نفرمایید و استدلالتان را بفرمایید.
با چند قرینه ثابت می کنم که منظور از مولا همان اولا به تصرف است، ندوستی.
آماده استماعیم و اگر مستند باشد می پذیریم.
اول نزول آیه 67 از سوره مائده که در آن آمده است: ای پیامبر، آنچه را از سوی پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر چنین نکنی پیامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از مردم نگاه می‌دارد.
دلیلی دارید که این آیه در روز قدیر نازل شده؟
بله، فحول علمای خودتان از قبیل سیوطی، امام فخر رازی، امام ثعلبی، قاضی شوکانی، ابو جعفر طبری، شیخ سلیمان بلخی شافعی و بسیاری دیگر این مطلب را در کتب خود تایید کردند که این آیه در روز قدیر خم نازل شده است. حال سؤال من این است: آیا امر دوستی با علی به تهدید احتیاج دارد؟
جناب صاحب، برای افرادی چون من واضح‌تر بفرمایید که تهدید چه بوده است.
جناب نواب، خدا به پیامبر میگوید اگر این کار را نکنی رسالت خود را تبلیغ نکرده. بر هر عاقلی از هر دین و مذهبی که میخواهد باشد واضح است که آن امر مهم عظیم که تالی تل به مقام رسالت بوده قطعا امر امامت و وصایت و اولا به تصرف بودن است. از این آیه که بگذریم به آیه الیوم اکملت لکم دینکم میرسه.
صبر کنید صاحب، مسلم است که این آیه در روز عرفه نازل شده و احدی از علما سخنی از نزول در قدیر خم ندادند.
چون قسم خوردم که پا را از انصاف بیرون نگذارم، قبول دارم که عده‌ای از علمای شما معتقدند این آیه در روز عرفه نازل شده.
چه عجب، در این ده شب یک بار سخن ما رو تصدیق کردید.
ملاک حقیر روایت است و استدلال. اگر سخنی از شما را تایید نکردم بر من ایرادی نیست، باید به خودتان مراجعه کنید.
پس با این احوال به این آیه نمیتوانید استناد کنید.
ولی عده دیگری از علمای شما به نزول این آیه در قدیر معتقدند و حتی عده‌ای گفتند این آیه در هر دو موضع نازل شده.
نمیدانم چرا به اثبات مطالب شما که میرسد استثنایی پیدا میشود.
فقط همین مورد نبوده است. سبت ابن جوزی میگوید احتمال دارد این آیه در هر دو موضع عرفه و قدیر نازل شده باشد، چنان که بسم الله الرحمن الرحیم هم در مدینه و هم در مکه نازل شده است. آیا ابن جوزی هم شیعه بوده؟
صاحب قبله، آیا شمار کسانی که آیه را منحصراً نازل شده در قدیر می دانند بسیارند؟
بله، و عده‌ای از آنها را که در حافظه دارم عرض می کنم.
بفرمایید.
ابو نعیم اصفهانی، سیوطی، ابن کثیر شامی، ابن مغازلی، ابو سعید سجستانی و بسیاری دیگر همچون امام احمد ابن حنبل قضیه قدیر را به تفصیل آوردند و حتی دعای پیامبر صلوات الله علیه و آله را زمیمه کردند که به خدا عرض کردند خدای بزرگ که دین را کامل و نعمت را تمام نمود، به رسالت من و ولایت علی ابن ابی طالب راضی شد.
باز هم باید این مطلب را عرض کنم و از آقایان علما بپرسم چرا برای اولین بار است ما این فقرات را می شنویم؟
جناب شیخ عبدالسلام، از شما پرسشی دارم. آیا قبول دارید هوا آن روز گرم بوده و قدیر خم در منطقه‌ای بی آب و آبادانی قرار داشته؟
در این مطلب شکی نیست.
جناب حافظ، شما آیا میپذیرید که آن مکان پیش از آن محل توقف قافله ها نبوده؟ آیا تایید میفرمایید حضرت رسول دستور داد کاروان هایی که جلوتر رفته اند برگردند و صبر کنند تا بقیه برسند؟
آری، کم و بیش چنین مطالبی در تاریخ آمده است.
جناب نواب، شما بگویید آیا عقلاً درست است در چنین شرایطی رسول اعظم مردم را جمع و آن خطبه طولانی را ایراد کنند و دو آیه در این موضع نازل شود فقط برای اینکه از مردم برای دوستی علی ابن ابی طالب بیعت بگیرند؟
والله با استدلال هایی که شما افاضه کردید، اگر کسی کلمه مولا را به دوستی معنی کند لجاج و عناد را به غایت رسانده.
حال آیا شکی باقی مانده که مولا به معنای اولا به تصرف است و پیامبر که جانم فدایش علی صلوات الله علیه را به امامت و ولایت مردم برگزیده است؟
ولی هنوز تکلیف کلمه مولا کامل معلوم نشده. نظر متکلمین غیر از نظر شماست.
پناه میبرم به خدا از تعصب، پناه میبرم به خدا از لجاجه.
تصدیق میکنم که توانایی شما در سحر عقلها بسیار است، ولی اگر پاسخ اشکال جناب شیخ عبدالسلام را بفرمایید ممنون میشویم.
ابن طلحه شافعی و ابن جوزی برای کلمه مولا معانی متعددی گفتند، از قبیل اولا به تصرف، ناصر، دوست و غیره. ولی هر دو معتقدند در موضع قدیر فقط معنای اولا به تصرف صدق می کند و باقی معانی با کلام رسول الله و وضع و حال آن روز مطابقت ندارد.
همین که اعتراف می کنید کلمه مولا معانی متعددی دارد، پس باید بپذیرید اجازه ندارید فقط یک معنای آن را اختیار کنید تا نتیجه دلخواهتان را بگیرید.
خودتان بهتر می دانید وقتی کلمه چند معنی دارد، معنی واحد در آنها حقیقی و باقی معانی مجاز است و در اینجا اولا به تصرف معنی حقیقی کلمه مولا.
اگر حدیث قدیر به این صراحت به ولایت علی کرم الله وجهه دلالت دارد، چرا حضرتشان بعداً به این مسئله اشاره نکردند؟
اشاره کردند و خودتان بهتر می دانید که معروفترینش قضیه رهبه است که امیرالمؤمنین مردم را سوگند داد که شهادت دهند حدیث قدیر را شنیدند. از میان آنها 30 تن از صحابه کبار برخواستند و شهادت دادند که 12 تن از آنان از بدریون بودند. آیا باز هم شبهه‌ای باقی مانده؟
ولی باز هم بعید به نظر می رسد که پیامبر چنین مفهومی از مولا را در نظر داشتند.
آیا شنیده اید که حضرت رسول قبل از خطبه فرمودند آیا من اولا به تصرف نیستم به شما از خودتان؟
بسیاری از علما چنین فقره ای را رد کردند.
چگونه رد کردند؟ در حالی که امام احمد ابن حنبل، ابن جوزی، محمد ابن یوسف گنجی شافعی، ابو نعیم اصفهانی و دیگر علمای خودتان این معنا را با عبارات مختلف ثبت کردند.
فرض هم که پیامبر فرموده باشند، شما قصد دارید چه نتیجه بگیرید؟
یعنی باید باز هم توضیح واضحات بدهم؟ وقتی قرینه کلام در خود حدیث اثبات مرام می کند که پیامبر از مولا مفهوم اولا به تصرف را در نظر داشته اند، دیگر چرا بحث کردنهای بیهوده؟ آیا آقایان تمایل دارند برایشان شعر بخوانم؟
چنین مجلسی و شعر و شاعری؟
بی رفت به موضوع مورد بحث نیست.
بخوانید جناب صاحب، حتما منظوری دارید که با قرائت شعر حاصل می شود.
البته این شعر عربی بوده است و من ترجمه آن را می خوانم. روز قدیر خم نبی اکرم ندا می کرد و باید ندای او را شنید. پس به علی فرمود برخیز یا علی، به درستی که راضی شدم بعد از من تو هادی و امام خلق باشی.
شیعیان برای اثبات منظورشان از این اشعار بسیار سرودند. این چه دلیل نمی شود؟
آیا می دانید این شعر را که و در چه زمانی سروده؟
نام و زمانش را نمی دانیم، فقط می دانیم شیعه بوده که قصد گمراه کردن عده‌ای را داشته.
باز هم زود قضاوت کردید. این شعر را حسان ابن ثابت، شاعر معروف عرب، در روز قدیر خم و در حضور حضرت رسول صلی الله علیه و آله سروده.
در قدیر همون سال؟
بله همون سال. خدا را گواه می‌گیرم اگر منظور پیامبر چیز دیگری بود، به او می‌فرمودند حسان، منظور من از امام و هادی اولا به تصرف نبوده و فقط دوستی مردم با علی را در نظر داشتم، ولی حضرت چون این کاری نکردند.
شک ندارم این فقره دیگر از جعلیات شیعیان است که خواستن برای مدعای خود شاهدی در ادبیات عرب نیز داشته باشند.
ای کاش آقایان به جای این همه تعصب تورقی در کتب خود می کردند و این چنین وقت مجلس را نمی گرد.
در این چند شب متوجه شدیم جناب عالی هم حافظه خوبی دارید و هم به کتب ما مسلطید، ولی گمان می کنم این بار اشتباه کرده اید و کتب خود را با ما اشتباه گرفته اید.
به فضل خدا اشتباه نکردم. قضیه سرودن شعر حسان و حتی متن آن در کتب حافظ احمد ابن موسی، موفق ابن احمد خارزمی، سیوطی، ابوالفتح نطنزی، ابو سعید سجستانی و بسیاری دیگر آمده است. به هر حال آنچه باید گفته می شد گفته شد و آنکه باید درک می کرد فهمید. بقیه را به خدا وامی گذارم و از اینکه در این 10 شب حوصله به خرج دادید کمال امتنان دارم.
گیتا این لباس خوب است؟
همان قبلی هم خوب بود. حال چرا این همه رنگ به رنگ لباس عوض میکنی؟
خب باید لباسی مناسب پیدا کنم. میدانی امروز روز تولد دوباره من است. گیتا این چه؟ این کفش رو بپوشم بهتر است یا آن نعلین سفید را؟
عبدالقدیر خان شما انقدر برازنده و بلند بالایید که با هر لباسی که بپوشید با شکوه و با ابهتید.
خب گیتا تو هم چه آماده ای؟ میخواستم برای آخرین بار بگویم مبادا به خاطر تبعیت از من به این قضیه راضی شده باشی که این امر تقلید بردار نیست.
حقیقتاً من این گونه به نظر میرسم. آیا ندیدید من همراه شما هر روز روزنامه را خواندم و با شما درباره مطالب مطروحه هر شب بحث کردم؟
قصدی نداشتم. میدانستم گیتایی که من میشناسم بدون تحقیق کاری انجام نمیدهد. فقط خوب خواستم برای آخرین بار اتمام حجت کرده باشم.
گمان نمی کنید کمی دیر شده؟ می ترسم جناب صاحب قبله منتظر بمانند.
نگران نباش، دروش که در منزل آماده است. انشاءالله به موقع می رسیم.
برویم.
تغییر از نحوه سخنان شما و مواضعی که اتخاذ می کردید حدوداً از شب ششم یا هفتم احساس کردم که تغییراتی در شما در شرف وقوع است.
صاحب قبله، نه تنها من که بسیاری دیگر از برادران همان شب هفتم می خواستیم خدمت برسیم و به دست شما مذهب حقی اهل بیت را اختیار کنیم، ولی صلاح دیدیم تا پایان مناظره صبر کنیم.
اگر اجازت فرمایید قبل از هر کاری برای تیمن و تبرک حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله بخوانم تا بعد به کار اصلی برسیم.
مزید بینایی بفرمایید.
پیامبر به سندی که شیعه و سنی آن را تصدیق کرده اند فرمودند من خانه حکمتم و علی در آن می باشد. هر کس اراده دارد از حکمت من بهره بردارد به در خانه علی برود. خوشحالم شما و سایر برادران و خواهران از این پس ولایت علی و فرزندان بزرگوارش را پذیرفته اید. انشاءالله در سایه عنایات حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا موفق و پیروز باشید.
انشاءالله.
نمایشی که در 4 قسمت تقدیم شما شد، گزارشی بود از مناظره‌ای که حدود 90 سال پیش بین سلطان الواعظین شیرازی و عده‌ای از علمای اهل سنت در پیشاور برگزار شد. در پایان این مناظره، عده‌ای از مردم پیشاور به مذهب شیعه مشرف شدند. شما می توانید مشروح این مناظره را در کتاب شب‌های پیشاور مطالعه کنید. سازندگان این مجموعه نمایشی ضمن التماس دعای خیر از شما گرامیان آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستند.